پیش جایی در ساحل علیه زنی مرتکب جرم وحشتناکی شده باشد، کسی که احتمالاً او را نمی شناختم. می ترسیدم کاری کنم که چیزی ناشناخته را از درونم بیرون بکشد و آشکار کند. به جای مواجهه با آن تصمیم گرفتم آرام از صندلی‌ام بلند شوم و فرار کنم و تمام مدت به چیزی تندهم که در نظرم چیزی جز مشتی اتهام بی اساس نبود. آیا کار درستی انجام دادم؟ اگر دوباره همان اتفاق برایم بیفتد همینطور رفتار میکنم؟ اما این ساحلی که گفت کجا بود؟ این کلمه تنین عجیبی داشت. کنار دریا بود یا دریاچه یا رود یا شکلی دیگر از آبی که جایی جمع شده باشد. 3 سال پیش کنار حجم زیادی از آب بودم؟ یادم نمی آمد. حتی نمی فهمیدم این ماجرا چه وقتی از 3 سال پیش اتفاق افتاده بود. تمام حرفهایی که زد خیلی دقیق به نظر می رسید، اما همزمان نمادین هم بود. حرفهایش بخش به بخش واضح بود، ولی در کل شفافیت نداشت و دقیقاً همین مغایرت بود که اعصابم را به هم می ریخت. به هر حال کل ماجرا باعث شد احساس بدی داشته باشم. احساس بدی که سعی کردم فرو بخورم اما نتوانستم. خواستم توف کنم و بیرونش بیاندازم اما قادر نبودم. میخواستم عصبانی شوم. همین، هیچ دلیلی نداشت مجبور باشم این تجربه مزخرف را تحمل کنم. شیوه رفتارش با من به کل دور از انصاف بود. تا آن لحظه غروب بهاری لذت بخش و آرامی بود. عجیب این که اصلا نمیتوانستم عصبانی شوم. لحظه موجی از گیجی و سردرگمی وجودم را فرا گرفت و همه عقل و شعورم را با خود برد. وقتی به بالای پله ها رسیدم و از ساختمان خارج شدم، دیگر بهار نبود و ماه در آسمان ناپدید شده بود. این خیابان دیگر آن خیابانی نبود که می شناختم. مارهای ستبر و لزج خودشان را مثل زیورالات زنده و جنبان تنگ دور تنه درختان می پیچیدند. وقتی خودشان را به پوست درخت ها می مالیدند، از فلس هایشان صدای خشخش خشکی بلند می شد. در پیاده رو تا مچ پا خاکستری سفید رنگ ریخته بود و مردان و زنان بیچهره در آن راه می رفتند و از اعماق گلوهایشان نفسهای زرد گوگرد مانند بیرون می دادند. هوا بسیار سرد و تقریبا در سرحد انجماد بود. یقه کتم را بالا دادم. زن گفت باید از خودت خجالت بکشی. رسیدیم به بخش کارشناسی آخرین قسمت از مجموعه هزار توی داستان. در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی، استاد دانشگاه، منتقد، پژوهشگر و مترجم ارزشمند کشورمون هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم که در این آخرین برنامه باز همین افتخار رو دارم که در خدمت شما و تک تک شنوندگان عزیز برنامه هزار توی داستان باشم، که بدون شک خیلی برای من عزیز هست.
افتخارش برای من است. امشب به سراغ نویسنده اومدیم که به واسطه ترجمه های پرشماری که از آثارش وجود داره به شدت در ایران مورد استقبال قرار گرفته. آقای هاروکی موراکامی و آخرین اثر چاپ شدهش در ایران با عنوان اول شخص مفرد. آقای دکتر، انتخاب داستان از بین بیشمار داستان‌های خوب آقای موراکامی یکی از سخت‌ترین انتخاب‌های من بود در این مجموعه. وقتی تصمیم گرفتم از این مجموعه داستانی رو برای برنامه هزار تو انتخاب کنم، باید اعتراف کنم که کار سخت‌ترم شد، چون داستان‌ها در یک سطح قدرت بودن. از طرف دیگه متوجه یک جور رشته محتوایی شدم که انگار داستان‌های مجموعه رو به هم دیگه وصل می‌کرد. خیلی دوست دارم بدونم که این برداشت من درست بوده یا نه. اما قبلش ممکن است شما بخوام کمی درباره کلیت آثار موراکامی برای ما بفرمایید و اینکه علت استقبال خوانندگان ایرانی از کارهای موراکامی چیه؟
اول باز این مطلب در نظر بگیریم که موراکامی در خیلی از کشورهای دنیا طرفدار داره، از جمله در خود ژاپن. بسیار از منتقدا میگن که ما آثارش رو چشم‌بسته می‌خریم. یکی از منتقدا گفته بود که من اصلا جزء لیست خریدم اینه که هر کتابی که از مارکامی میاد حتما این رو بخرم. یک جور نظر مثبتی درباره نویسنده وجود داره. اما اینکه چرا ما در ایران انقدر آثارش رو دوست داریم و استقبال میکنیم، حتما بدون شک دلیل اولش نزدیکی ادبیات مشرق زمین به هم دیگه است. یعنی این ادبیات ژاپن یا ادبیات ایران یا ادبیات کشورهای عربی دارای یک سری عناصر مشترکی هستن که همین عناصر مشترک باعث میشه که ما بتونیم خیلی راحت‌تر ادبیات این کشورهای نزدیک رو لمس بکنیم. برای مثال یکی از اون عناصری که در ادبیات ژاپن وجود داره و برای ما خیلی قابل درکه، اهمیت بنیان خانواده است. برخلاف اون تفرد و فردیتی که ما در ادبیات غرب میبینیم و خیلی هم بیداد میکنه، در ادبیات شرق هنوز گرایش به این روح جمعی وجود داره. به خاطر همین ما میبینیم در آثار خیلی از نویسندگان حالا ژاپن، چین یا کشورهای دیگه، خانواده هنوز اون نقش محوری رو داره و مهمه.
اما در مورد این داستان به نظر میاد بدون در نظر گرفتن داستانهای دیگه این مجموعه و به عنوان یک قطعه ادبی مستقل، ما با یک داستان روانشناختی مواجهیم که کنش چندانی هم در اون وجود نداره. ممکنه کمی این هزار توی ذهن راوی رو برای ما واکاوی بفرمایید؟
خود داستان رو اگر بخویم به عنوان یک روایت در نظر بگیریم، سه بخش کاملا مستقل از هم داره. بخش اول بخشی که در خانه است، داره در مورد لباس پوشیدن خودش تصمیم میگیره، تردید داره. بخش دوم میره توی کافه میشینه، شروع میکنه به کتاب خوندن، با یک خانمی مواجه میشه و یک بحثی بینشون در میگیره، و در بخش سوم هم که از کافه خارج میشه و میبینه که اصلا در یک جهان کاملا متفاوتی هست. یکی از نکاتی که در مورد داستانهای مجموعه وجود داره اینه که در این مجموعه که حدود 7 یا 8 داستان داره، در تمامی داستانهای ما راوی یک آدم میان ساله. دوباره برگشتیم سراغ همون مفهوم مهمی که همیشه من روش تاکید دارم، فرد میان سال. فرد میان سال آدمیه که مدام به گذشته فکر میکنه و سعی میکنه زندگی گذشته خودش رو مورد ارزشیابی قرار بده، و اتفاقا راوی داستان ما هم در این داستان خیلی با این مسئله درگیره. حتی به نوعی اون بحث لباس پوشیدن و اینا همشون نشوندنده دغدغه های یک آدم میان ساله. خیلی از منتقدا اشاره کردن، گفتن با توجه به اینکه در یک جا خودش رو معرفی هم میکنه و میگه که من هاروکی موراکامی هستم، خب پس طبیعتاً این باعث خود نویسنده باشه، یعنی حدیث نفس هست این مجموعه داستان و بیشتر داره راجع به خودش صحبت میکنه. همطوری که گفتم، چون شخصیت ما یک شخصیت میان ساله، طبیعیه که ما در این داستان هم بتونیم خیلی از اون دغدغه های میان سالی رو پیدا بکنیم، ببینیم و به عنوان درون مایه های اصلی در نظر بگیریم که یکی از مهمترین این دغدغه های میان سالی همون بحث هویت است. مسئله هویت معمولا در آثار مورکامی یکی از اون مسائلیه که به شدت پررنگ و راجع به سیاست صحبت میشه. اینکه چطور انسان در یک مقطعی از زمان خودش احساس میکنه هویت واقعی خودش رو از دست داده و تبدیل شده به یک آدمی که دلش نمیخواست باشه. در این داستان هم اتفاقا ما این مسئله رو میبینیم که این در چندین جا قهرمان داستان ما وقتی داره صحبت میکنه، ظاهرا از اون ماسک یا اون کت و شلواری که میپوشه چندان راضی نیست و دلش میخواد که من واقعی خودش باشه.
دکتر، در بخش اول داستان تاکید راوی بر روی نحوه لباس پوشیدنش به چی میتونه دلالت داشته باشه؟ چرا انقدر این موضوع کت و شلوار مهمه؟
خیلی روش تاکید میشه، بارها صحبت میکنه راجع به انواع کت و شلوارهایی که داره، اینکه حالا اینا بعضیشون برندهای خارجی هستن و خیلی روی این قضیه مانور میده. خب ما قبلا هم در داستان دیگه صحبت کردیم که لباس بخشی از هویت اجتماعی ما هست، در واقع همون چیزی که کارل گوستاو یونگ بهش میگه ماسک، یعنی ماسک اجتماعی که ما به چهرمون میزنیم و بیرون میریم و بعد یک هویت غیر واقعی از خودمون رو با اون لباس ها نشون میدیم. گفتم این شخصیت یک شخصیت میانساله و الان براش این سوال پیش اومده که آیا هویت هایی که من برای خودم انتخاب کردم هویت های خوبی است یا نه. در نهایت میگه وقتی من لباس های راحت میپوشم خیلی راحت ترم میتونم برخورد بکنم. پس بنابراین تمام تاکیدش بر اینه که چطور انسان ها به ویژه در مقطعی که حالا اینجا آقای موراکامی به اون میانسالی خودش رسیده، خودش 50 و چند سالش هست و این قهرمانی که در تمام داستانش یک شخصیت میانسال است چطور به اون نقطه رسیده که این هویت جعلی رو دوست نداره و دلش میخواد من واقعی خودش باشه. بخاطر همین خیلی راجع به مفهوم لباس صحبت
میشه. بله، ساختار داستان یه پیرنگ خطی رو دنبال میکنه، اما بعد درست در چند بند آخر احساس میکنیم که ناگهان وارد یک فضای سورئال میشیم که انگار اصلا برای ما ناشناخته است. این دوگارگی فضا ما رو یاد داستانهای سورئالیستی میندازه. آیا میتونیم این داستان رو یک نمونه از داستانهای سورئالیستی بدونیم؟
صحبتی که بعضی از منتقدها میکنن خیلی نکته جالبی رو میگن. میگن دیگه الان شما نمیتونید خیلی راجع به سورئالیسم صحبت بکنید یا راجع به ماجیک ریالیسم صحبت بکنید، به خاطر اینکه اساسا ادبیات داره از یک سری عناصر فانتزی استفاده میکنه برای اینکه راجع به زندگی واقعی صحبت بکنه. این دوتا واژه خیلی دیگه واژه‌ای نیست که اون قدرت اولیه خودش رو داشته باشه. به باور بعضی از منتقدین کل ادبیات اصلا سورئالیسم یا ماجیک ریالیسم هست. این واژه‌ها رو دارن کنار می‌ذارن. اما اون صحنه آخری که شما بهش اشاره کردین کاملا یک جهان متفاوته، یک جهان کافکاییه، یک جهانیه که شما میتونید بی‌زمانی و بی‌مکانی رو درش احساس بکنید. زمینی که حالا از خاکستر پر شده، مارهایی که از درخت‌ها آویزان هستن، همه اینها نشون دهنده اون فضا کاملا سورئال هست. بله، میتونیم بگیم به ویژه در قسمت آخر یا حتی اون خانومی که وارد این کافه میشه و شروع میکنه با این صحبت کردن، با توجه به اینکه ما هیچ سابقه ازش نداشتیم در داستان، خیلی به کل داستان ما یک فضای سورئالیستی میده.
بله. دومین شخصیت مهم تو این داستان همون زن میانساله که شما فرمودین. بله. در کافه که سر صحبت رو با راوی باز میکنه و بعد از اینکه نشستن و کتاب خوندن راوی رو به اون شکل عجیب مورد انتقاد قرار میده، در نهایت بهش خبر میده که دوست راویه و از کار بعدی که راوی زمانی انجام داده با خبر. اما بعد دیگه ما متوجه نمیشیم که ماهیت اون کار بعد چی بوده، آیا اصلا چنین امری واقع شده یا نه. کمی درباره این زن برای ما صحبت میکنیم و نقشش رو در این داستان تحلیل میفرماییم.
اتفاقا این شخصیت زن در این داستان خیلی مهمه. من یکی دوتا از نقد هایی که درباره این مجموعه داستان وجود داشت رو بهشون یک نگاه اجمالی انداختم و دیدم که در اکثر نقد ها به این مسئله اشاره شده که آقای موراکامی در مجموعه داستان اول شخص مفرد دیدگاه بسیار بدی نسبت به زنها داشته، نه از جهت اینکه حالا بد بگیم به عنوان یک دیدگاه منفی، ولی انگار زنها رو فقط برای این در داستانها گذاشته که مردها رو به نوعی کشف و شهود برسونن. یعنی این شخصیت های زن هیچ نقشی در داستان ها ندارن غیر از اینکه شخصیت مرد داستان اون راوی اول شخص رو به اون نقطه کشف شهود برسونن. در همین داستان هم اتفاقا ما این مسئله رو داریم. حالا من از واژه کشف شهود استفاده میکنم برای همون واژه‌ای که هنری جیمز تحت عنوان اپیفانی معرفی میکنه. در این داستان ما میبینیم که قهرمان مرد داستان تا جایی که در کافه نشسته کتابش رو میخونه ظاهرا همه چیز بدون مشکل است، اما از جایی که اون زن وارد میشه و بعد شروع میکنه باهاش صحبت کردن و راجع به یک اتفاق میگه که همینطور که شما فهمیدید ما اصلا نمیدونیم اتفاق چی هست، در کنار دریا در اون سال گذشته چه مسئله‌ای رخ داده، همه اینا باعث میشه که این شخصیت مرد داستان به یک جور تحول درونی میرسه. معتقدان اومدن خیلی انتقاد کردن و گفتن که در تمام داستانهای این مجموعه زنها یک حالت کاملا منفعل دارن و اتفاقا نکته جالب اینه که در آخرین خط آخرین داستان این مجموعه، یعنی همین داستان اول شخص مفرد، اون زن داستان یک جمله خیلی کلیدی و زیبایی رو میگه، جمله کوتاهی هم است، میگه باید از خودت خجالت بکشی. بعضی از منتقدان میگن این دقیقاً نقدی است که موراکامی به خودش میکنه، میگه انگار باید نسبت به این دیدگاه هم نسبت به زنان از خودم خجالت بکشم. از اینکه اینقدر زنها در اثر من نقش منفعلی داشتند و به نحوی این جمله رو در تفسیر اون نگرش کلی مجموعه داستان به زنها به کار گرفته.
آقای دکتر، راجب پایان داستان هم برای ما توضیح می‌فرمایید؟
در واقع اون تغییری که در فضا به وجود میاد و ما از یک فضای کاملا رئال وارد یک فضایی میشیم که کاملا سورئال هست. خب ما میتونیم بگیم این تغییری که در فضا به وجود میاد در واقع تغییری است که در روان قهرمان داستان ما به وجود میاد. یعنی نویسنده اومده یک تغییر کاملا اینترنال یا درونی رو به صورت اکسترنال یا بیرونی نشون داده. اون فضایی که شما میبینید در واقع فضایی است که در ذهن راوی ماجرا داره میگذره. حالا این آدمی که تا به حال به مسائل خیلی عادی، مسائل زندگی روزمره، کت و شلوار، تعاملش با دیگران فکر میکرده، یهو انگار بعد از اینکه این خبر رو میشنوه، بعد از مواجهش با اون زن دچار یک تحولی میشه که دنیای درونش تبدیل میشه به یک دنیای کاملا جهنمی و آخر زمانی. اون صحنه که ما میبینیم زمین پر از خاکستر و اون مارها واقعا ما رو به یاد همچون فضایی میندازه.
بله. اما عنوان داستان آقای دکتر، چرا اول شخص مفرد؟ این عنوان چه ارتباطی با کلیت داستان داره؟
بازم مجبوریم برای این که به این سوال پاسخ بدیم سراغ داستان‌های دیگه این مجموعه بریم. این مجموعه 8 داستان داره که همه اونها راویشون اول شخصه.
بله.
این اول شخص بودن یک مسئله است، اون مفرد یک مسئله دیگه است. انگار آقای موراکامی با استفاده از این کلمه مفرد میخواد به نوعی تنهایی، انزوا و از خود بیگانگی این شخصیت اشاره بکنه. ما میبینید قهرمان همین داستان ازدواج کرده، متأهله، ولی شما هیچ رنگی از زنش در داستان نمیبینید و همسرش کاملا کمرنگه. انگار دوچار یک جور تنهایی است و همون تنهایی هم باعث میشه که دچار بحران هویت هم میشه، همزمانی هم چون بحران هویتی هم داره و در انتهای داستان هم که به نحوی اصلا کلاً انگار از این جهان دور میشه. این بحث هویت در این داستان خیلی مهم است. یه باری که تاکید میکنم آدم هایی که هویت خودشون رو گم کردن در این حال تنها هم هستن، زندگی کردن اینها در این جوامع مدرن خیلی سخته.
بله. یک خط و ربط دیگه ای که من احساس کردم توی داستانا بود قضیه خاطرات و فراموشی ها بود.
دقیقا.
تو چند تا از داستانا اینو میدیدی؟
بله.
که
بله.
خاطرات رو مرور میکنه و خودش نمیدونه کجاست و نهایتاً به همون بحران هویت در واقع منجر میشد. نکته دیگه ای درباره این داستان
من میخواستم باز دوباره برگردم به سراغ بحث ترجمه. ترجمه به هر نحوی که انجام بشه بالاخره یک سری اطلاعاتی از اون به خصوص مطلب ادبی شما، حالا داستان، شعر، هر چیزی که هست، یک سری اطلاعات ازش گم میشه. برای خاطر اینکه اینو ما بهتر متوجه بشیم من میخوام یک سوالی بپرسم، یک نمونه رو براتون نشون بدم. شما به هیچ وجه متوجه شدین که این زن که داشت با این قهرمان داستان صحبت میکرد در اون کافه برگشت گفت من دوست تو هستم؟ اون دوستش چه جنسیتی داشت؟ مشخص نیست.
نه
ولی در متن انگلیسی این کاملا مشخصه. در اونجا از ضمیر مؤنث استفاده میشه، یعنی این آقا یک دوست خانومی داشته و اون خانومی که الان در کافه است دوست اون خانوم بوده.
بله.
خب این خیلی فرق میکنه تا اینکه وقتی من خود داستان رو، حالا ترجمه داستان رو میخونم، ببینید یک چیزهای گم میشه.
بله.
و همونا هم شاید حالا بعضی وقتا کلیدی هم باشه که در این مورد داره داشتیم. اما در مجموع ترجمه هایی که از این کتاب انجام شده میتونم بگم اکثرشون ترجمه خیلی عالی و خوب بود.
چندین ترجمه هم ازش هست.
فکر میکنم بالای 10 عنوان ترجمه شده.
آقای دکتر، همطور که اول برنامه هم خدمتتون عرض کردم، ما آخرین برنامه رو داریم ضبط میکنیم و فکر میکنم حدود 2 سال ما در خدمت شما بودیم. شما لطف داشتین به برنامه و ما رو همراهی کردین. فکر میکنم ما 90 برنامه رو با همدیگه در واقع ضبط کردیم که این تجربه بسیار درخشانی برای خود من بود. قطعا شنونده های ما خیلی درس گرفتن و خیلی لذت بردن از این در واقع برایند این همکاری. میخواستم برای شاید سوال پایانیمون ازتون بخوام که بفهمید کلیت این برنامه رو چجوری دیدین، خودتون تجربتون چطور بود و فکر میکنین هزار توی داستان راه خوش رو درست پیدا کرد یا نه، گرچه میدونم که ما شاید قدم اول رو برداشتیم و تازه دنیای داستان کوتاه خصوصا با شکلی که داره این گونه ادبی پیشرفت میکنه مواجه میشیم. تلاشمون رو میکنیم که حتما امکان فراهم بشه که بتونیم ادامه بدیم و برسیم به داستانای پست مدرن، این جنبشای جدید ادبیات در جهان. ولی تا اینجای کار شما چجوری میتونین یه کلیتی راجبش بگین؟
اگه بخوام از احساس خودم نسبت به این برنامه بگم، فقط میتونم بگم که در یک کلمه خلاصه میشه، اونم افتخار. یعنی واقعا این برنامه حضور درش و اینکه در کنار تهیه کننده عزیز این برنامه و شما به عنوان یک کارشناس اهل ادبیات بودن، برای من چیزی جز افتخار نداشت. و مهمتر از همه اینها سیل پیام‌هایی که ما از شنوندگان خودمون داشتیم، از روستاهای دور، از جاهای دور افتاده تماس می‌گرفتن با این برنامه، برای من فقط میتونم بگم که یک نقطه پر افتخار بود شرکت کردن در این برنامه. اما درباره خود برنامه اگر من بخوام صحبت بکنم، ببینید نویسنده مشهور نیل گیمن در جای صحبت میکنه و میگه که بهترین شیوه برای ارزشیابی یک داستان هم از سوی نویسنده هم از سوی خواننده اینه که یک سری سوال رو راجع به اون داستان مطرح کنند و این کار اساسی بود که در برنامه هزار توی داستان انجام شد. یعنی ما در این مجموعه اومدیم یک داستانی رو خوندیم و بعد سعی کردیم با طرح یک تعدادی از پرسش ها جهان اون داستان رو باز بکنیم و این حرکت کاملا میتونم بگم که علمی و درست بود. یعنی ما یک شیوه صحیح رو پیش رفتیم که خود نویسندگان هم این رو تایید میکنن. برای اینکه بخوایم داستان ها رو انتخاب بکنیم، راجبشون صحبت بکنیم، طبیعتا محدودیت های زیادی بود و مهمترین محدودیتش این بود که من معتقدم راجب یک داستان باید ساعت ها آدم صحبت بکنه تا بتونه به طور کامل بگه.
محدودیت زمانی منظور.
بله، تمام اینها بازم دلیل نشد که ما تمام تلاشمون رو نکنیم. حالا من به عنوان کوچکترین عضو این گروه، شما و همکاران دیگه، تمام تلاشمون رو کردیم که یک چیزی رو یادآوری بکنیم به شنوندگانمون و اون هم اینه که درسته ما رشته های علمی بسیار زیادی در علوم تجربی و علوم انسانی داریم، اما به اعتقاد من و به اعتقاد خیلی از بزرگان یکی از مهمترین این رشته ها ادبیات هست، چون ادبیات به حدی فراگیر هست که شما از جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، سیاست، همه شاخه های مختلف میتونید در ادبیات پیدا بکنید. بنابراین این برنامه یکی از تلاشاش این بود که به خوانندگان و شنوندگان یادآوری بکنه اهمیت ادبیات رو.
بله.
چیزی که شاید حالا بنا به دلایل اقتصادی در دنیای امروز یک مقدار کم رنگ شده باشه در جامعه ما، این برنامه تمام تلاشش رو کرد، حداقل تا اونجایی که من در توانم بود در بخش کارشناسی تلاشمون رو کردیم که یک جور آشتی به وجود بیاریم. بله. بین شنوندگان و ادبیات.
دقیقاً. هر داستان خودش یک جهان تازه است و میتونه به ما جهانبینی تازهی بده.
دقیقا.
در واقع بحث ما این بود و در تکمیل فرمایش شما که راجع به ادبیات فرمودین، خود ماجرای نقد که خودش یه علمه.
بله.
یعنی مثل همون شیمی و فیزیک در واقع برای خودش یک اصولی داره که باید رعایت بشه. ما تمام تلاشمونو کردیم با همین وقت محدود و طیف گسترده مخاطبینمون که از اقشار مختلف جامعه هستن با نوع نگاه های مختلف بتونیم همه رو پوشش بدیم. تلاشمون این بود که نه خیلی خیلی تخصصی بشه که یه تعدادی متوجه نشن، یا اینکه خیلی خیلی سطحی باشه که برای بعضی که متخصصن حوصله سر بر بشه. بازم ازتون از طرف تمام گروه و رادیو نمایش و مدیران سپاسگزاری میکنم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین در این مدت و میدونم که شما فقط به دانسته‌های خودتون هیچ وقت اکتفا نکردین. برای هر داستان میدونم که چقدر مطالعه میکردین و این واقعا برای خود من که همیشه مایه شگفتی بود بی نهایت ازتون سپاسگزارم و امیدوارم که این فرصت پیش بیاد که ما باز در خدمت شما باشیم. خانم محمدعلی هم الان در استودیو کنار ما هستن. خواهش میکنم شما اگه صحبتی داریم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده ها، خدمت شما خانم بستان، دوست آقای دکتر بهمنی. برای من بعد از 26 سال تجربه برنامه سازی، این برنامه یه ویژگی خیلی مثبت و خاصی داشت و اون این که یادآوری کرد به من که هنوز اون دقت، توجه و نکته سنجی و ریزبینی تو برنامه سازی رادیو مورد توجه قرار میگیره. دقت به ریزکاری ها و انجام اون ریزکاری توی یک اثر نمایشی یا یک اثر رادیویی کار افراد رو متمایز میکنه از هم دیگه، یا یه جوری سبک کار شناخته میشه. برای هر کسی پیش میاد که گاهی اوقات از اون اهدافی که داره یه ذره دل سرد بشه یا احساس کنه که کسی درک نمیکنه این توجه و دقت نظر و این وسواس های شاید کاری رو. اما بازخوردی که این برنامه داشت و چه از طریق همکارای خودمون چه از طریق شنونده های واقعا عزیزمون به من ثابت کرد که نه، میشنون، متوجه میشن. و خب با توجه به اینکه حالا من فقط تهیه کننده این کار بودم و بار اصلی رو دوش شما و دکتر بوده، برام این بازخورد خیلی جالب بود، شاید یه قوت قلبی برای من بود. خیلی خوشحالم که تو این پروژه صد قسمتی بودم و لذت بردم از این همکاری.
ما هم خیلی لذت بردیم همکاری که با شما داشتیم. خانم محمد علی، بر من همیشه از بهترین خاطرات زندگیم خواهد بود.
منم همینطور. خیلی متشکرم
شما. آقای دکتر، بازم ازتون ممنونیم. دیگه بیشتر از این وقت شنونده های عزیز رو نمیگیریم. خیلی ممنونم از پیاماتون که همیشه ما رو همراهی کردیم باشون.
موراکامی از موسیقی، ورزش و خواندن داستان‌های جنایی لذت می‌برد و معمولاً با سایر نویسندگان دمخور نمی‌شود. اگرچه با ریموند کاردر رابطه دوستانه‌ای داشت که با مرگ نویسنده آمریکایی این دوستی هم به پایان رسید. از سال 1991 تا 2001 در دانشگاه پرینستون آمریکا مشغول تدریس ادبیات بود و همینک هم از راه دور با دانشگاه‌های معتبر آمریکا ادامه می‌دهد. علاوه بر تألیف داستان، مقالات غیر داستانی هم دارد و نیز مترجم معتبر برخی از آثار مهم انگلیسی زبان است که به گفته خودش تأثیر بسیاری بر او داشتند، از جمله گتسبی بزرگ فیتزجرالد، خواب گران اثر ریموند چندلر و ناتور دشت سالینجر و البته آثار ریموند کاردر. موراکامی که دونده دوی ماراتون نیز هست، مدت هاست علاوه بر آثارش به خاطر رعایت یک سبک زندگی منظم و سالم، از جمله دویدن و شنا کردن طولانی مدت در روز و زود خوابیدن در شب، علاقهش به موسیقی به خصوص ترامپت و پیانو تا حدی که جای گفته موسیقی معلم نویسندگی من است و همینطور عشق به گربه ها شهره است. در حال حاضر موراکامی 73 ساله در اویسوی کاناگاوا زندگی می کند و یک دفتر کار در توکیو دارد و کماکان مشغول خلق و آفرینش آثار هنری است.
همراهان فرهیخته هزار توی داستان، به لحظات واپسین آخرین برنامه هزار توی داستان نزدیک شدیم. بار دیگر از همه شما عزیزان که با پیام‌های انرژی بخشتون همیشه همراه ما بودید سپاسگزاری می‌کنم. و همینطور از همکارانم آقای رضا عمرانی، آقای دکتر کیهان بهمنی و خانم ژاله محمدعلی. همچنین از رادیو نمایش که امکان ساخت این مجموعه رو برای ما فراهم کرد. با جمله ای از موراکامی برنامه رو به پایان می رسونم. تمام چیزهای دور و برمان در حال انفجار است، اما هنوز کسانی هستند که به یک قفل شکسته اهمیت می دهند و دیگرانی که از سر وظیفه شناسی سعی در تعمیر آن دارند. شاید درست هم این طور باشد. شاید کار کردن وظیفه شناسانه و صادقانه برای همین چیزهای کوچک راهی است عاقلانه که در این دنیای رو به زوال دوام بیاوریم. همراهان گرامی، تمام سعی و تلاش من و همکارانم در ساخت این مجموعه 100 قسمتی که بیش از 2.5 سال تلاش بیوقفه به طول انجامید برای رسیدن به همین مقصود بود که در گفته آقای موراکامی شنیدیم، اینکه با دنیای ادبیات مرهمی باشیم بر زخم‌هایمان، که جهان ادبیات راهی است عاقلانه و صادقانه برای دوام آوردن در این دنیای رو به زوال. شبتون آرام.